گفتگوی اجتماعی و بحث پروژه نفوذ سایبری در ایران. آقای مهندس روح الله مؤمن نصف، سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم. میشه به اصطلاح نفوذ کرد به حریم خصوصی، در خانواده ها، در افکار مردم، در دل مردم، هر صورت خدمتتون، و نفوذ انواع اقسام نفوذ ها رو میتونیم اسم ببریم، از نفوذ امنیتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حتی نفوذ در بین هنرمندان و اقشار مختلف جامعه که بحث خیلی مفصلی داره. شاید بشه مثلا خیلی ساده گفت این نفوذ با هدف تسخیر افکار و نهایتا تغییر رفتار دنبال میشه، که بعد نهایتا بعد از تغییر رفتار میتونن خیلی اتفاقات رو در سطح جامعه رخ ایجاد بکنن، که حالا من نمونه هایش رو میتونم خدمتتون
بدم. بسیار خوب. آقای مؤمن نصب، یه نکته که شما اشاره کردین اینه که به هر حال حالا این پدیده، یعنی اینترنت، در پنتاگون شکل گرفت. حالا میخوام یه جور دیگه بگم، اگر مثلا در یک فضای علمی دانشگاهی شکل میگرفت، نمیتونست باز بستری باشه برای اینکه حالا نفوذ یا از اون طریق حالا این اتفاق صورت بگیره، چون حالا ریشش مثلا میخوره به یک فضای نظامی، ما این نگاهو داریم، یا نه اصلا بسترش اساسا این فرصت رو فراهم میکنه؟
ببینید، البته در کشور ما که لااقل اینترنت با مراکز آکادمیک در واقع وارد شد، اولین مراکزی که به اینترنت متصل شدن یکی از دانشگاه‌های تهران و یکی از دانشگاه‌های شمال کشور بود، و بعدش آروم آروم به جاهای دیگه رفت. منتها بحث اینترنت و فضای مجازی، این قضیه پنتاگونی و نظامی بودنش یه خورده نفوذش رو جدی‌تر می‌کنه. یعنی دیگه حالا ما برای اثبات اینکه این به کجا مرتبطه نمیخواد خیلی دیگه حرف بزنیم. مثلا شما ببینید، کامپیوتر یک عنوان شغلی بود در ارتش آمریکا، که یه تعداد خانم بودن، وظیفه این خانم ها گرا گرفتن از دشمن بود که به توپخونه بگن کجا رو بزن. این خانم ها خب گراهشون دقیق نبود، حالا یه وقتای مشکل پیدا میکرد، اومدن دستگاهی رو ساختن که با این دستگاه گرا دقیق‌تر بگیرن. عنوان شغلی این خانم ها رفت اون دستگاه، اون وقت اونا بله اون دستگاه دیگه گفتن کامپیوتر. بعد این گرا میگرفتن، گرا دقیق هم میگرفتن این خانم ها با این کامپیوترها، منتها تا میخواست برسه به توپخونه یا اجزای دیگه ارتش خب طول میکشید. اومدن دستگاه رو به هم متصل کردن و اولین شبکه در واقع اینجوری ایجاد شد. بعد از میشه گفت مثلا 2 سال یا 3 سال بعد از جنگ ما، دفاع مقدس، اینها شروع کردن، حالا بگیم 2 سال بعد از جنگ، در واقع اینترنت رو با یعنی همین پروژه شبکه داخلی ارتش آمریکا رو به اسم اینترنت توسعه دادن، که همینجوری اومد تا مثلا از سایت خدمت بودن 12 سال پیش اولین شبکه های به اصطلاح اجتماعی ایجاد شد و وب 2، و بعدش اومد جلو تا چند سال پیش، سال 88-89 میشه گفت دیگه OTT ها، ورتتاپ ها، یا بهتر بگیم اینتراکتیو مدیا ها، همین امثال وایبر، واتساپ و اینستاگرام و امثال اینها وارد بازار وب و اینترنت و خانه و حریم خصوصی مردم شدن. که میبینیم اگر این ما سیر رو بخوایم یه بررسی کلی بکنیم، میبینیم اساساً با یک هدف مشخص اینا وارد شدن. اخیراً هم که این زاکا و دار دستش رو در ایران گرفتن، شما حتما اخبار و مطالب رو خوندید روی مطبوعات و جای مختلف، که سازمان نفوذ یکی از پروژه های اصلی اینها بوده، که از طریق توسعه بی افسار و خیلی گسترده فضای مجازی این نفوذ رو در واقع بتونن پایه‌ریزی بکنن.
حالا راجع به همین موضوع صحبت میکنیم، ببینیم بسترهای فنی یا اصلا اساسا اطلاعاتی که روش منتقل میشه چه تأثیری داره در این حوزه. آقای دکتر بابازاده، سوال رو به سمت سوی شما ببریم. با توجه به گفته‌هایی که رهبر معظم انقلاب هم داشتن، مبنی بود بر انواع نفوذ در صحبت‌هایشون، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، میتونیم بگیم که هر کدوم از اینا وزنش متفاوت هست، یا اینکه تأثیر هر کدوم به چه شکل هست در فضای مجازی؟ به چه شکل دشمن میخواد از انواع نفوذ استفاده بکنه؟ آیا برنامه‌ای داره واسه این ماجرا؟
بله، ببینید، مطلب اولی که اهمیت داره این هستش که اساساً یه عده‌ای در کشور تلاش کردن که قریب به 25 ساله اینو القا کنن که ما اصلا نفوذ نداریم، اصلا طرح براندازی نداریم. اینها شوخی، اتهام، توهم، نمیدونم، برچسب‌های مختلفی که در راستای شناسایی عملیات دشمن، و اینا مال طراحی خود دشمنه. یعنی به هر حال یکی از روش‌هایی که میشه شخصی رو از میدان بدر کرد و نقشه‌ها رو نگه داشت و جلوگیری کرد از افشا شدنش این است که هر کسی که میاد به اون مسئله میپردازه، شما بگید که آقا این داره حرف غیر علمی میزنه، این نکته واقعیت بیرونی نداره و بحث اینطوری. که البته ما میدونیم اصلا این انکار پذیر نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه اساسا بحث نفوذ یک موضوع شناخته شده نظامی، سیاسی و امنیتی در تمام نظام‌های سیاسی جهان. شما از 4000 سال قبل از میلاد مسیح حتی بیشتر هم ببینید، تمام حکومت‌های جهان علیه همدیگه اگر امکانش رو داشتن این اقدام رو میکردن. بنابراین این یک درآمدی باشه برای اینکه واقعا یه واقعیت علمیه و یه واقعیت تاریخیه. اما نکته بعد این هستش که واقعا کجا گرانیگاه نفوذ دشمنه. شاید یه مقداری هم پاسخ سوال حضرت عالی اینجا محقق بشه. من بیشترین برداشتی هم که از فرمایشات رهبر انقلاب کردم و اونطوری که واقعا داده ها و اطلاعاتی که موجوده نشان میده این است که امروز نگرانی کارهای فنی و الکترونیکی و جاسوسی و اینها نیست. چرا؟ چون مسئله روشنه. الان آقای مومن نصاب خیلی خوب توصیف کردن، امروز در ایران کسی نیست که واقعا، یعنی البته وقتی من میگم کسی نیست منظور این هست که طبیعتا هیچ جریان کارشناسی در ایران نیست، حالا از نگرش های مختلف حتی سیاسی، که معتقد باشه اینترنت یک شبکه‌ای هستش که شبکه غیر نظامیه یا غیر اطلاعاتیه یا ممکنه کاربران تخلیه اطلاعاتی کنه و خیلی داستانهای دیگه. مسئله کلیدی تغییر انگاره هاست، یعنی جریانی که شاید آمریکایی ها مشخصاً از دهه 1960 میلادی تا امروز دارن در دنیا پرفشار و پرشتاب تعقیب میکنن. ببینید،
یعنی این بحثتون ببخشید دکتر همون نفوذ فکریه که میفرمایید؟
در واقع نفوذ فکریه و موضوعی هستش که به عنوان جنگ سرد فرهنگی ما میشناسیمش، که البته در ایران به عنوان جنگ نرم هم توصیف شد، اما به هر حال این جنگ سرد فرهنگیه. چرا؟ بعد از اون اتفاقات جنگ های سرد اول و دوم، آمریکایی ها و اصلا جهان به این نتیجه رسید واقعا رقابت احمقانه ای دارن با هم میکنن، اینکه به هر حال بیان تاسیسات اتمی بسیار بزرگی ایجاد کنن روبروی هم دیگه و هم خودشون رو تهدید کنن هم کشورهای دیگه. اینها به فعالیت های سیاسی و فرهنگی روی آوردن. مشخصا آمریکایی ها یک جنگ سرد فرهنگی رو طراحی کردن که ثمرش فروپاشی شوروی بود در 1991 و این خودش خیلی مسئله کلیدی هست. یعنی شما در جنگ سرد فرهنگی اینا چیکار کردن؟ یه سری معلم، کشیش‌های با نفوذ و البته نویسندگانی که منشأ تولید علم بودن رو کشتن، در عوض نهاد روشنفکری رو در جهان تقویت کردن. خب این نهاد روشنفکری امروز شما می‌بینید کجا باید عرضه بشه؟ طبیعتاً یکی از تریبون‌های بسیار خوبی که برای این نهاد به وجود آورده اومده فضای سایبریه که به صورت بین‌المللی هم می‌تونه ارتباط داشته باشه و من در ادامه هم به برخی از مصادیقش انشالله می‌پردازم.
بسیار خوب، حتما. آقای مومن نصب، برگردیم همون صحبت شما که اشاره کردید به اینکه فرصتیه برای دشمن تا نفوذ پیدا بکنه. برنامه دشمن چه است؟ یک نفوذ نرم رو در دستور کار داره یا سعی میکنه که تهاجمی عمل بکنه یا نه با هر دوتا موضوع بحث رو سعی میکنه از این فضای مجازی استفاده بکنه و به هر طریق ممکن تأثیر خودش رو بگذاره؟
ببینید، همجوری که فرمودن هدف اصلی نفوذ رو بنده هم بعد از خیلی مداقه و بررسی و اینها به این نتیجه رسیدم هدف اصلی نفوذ توسط دشمن در واقع همون ایجاد تردید و همون جنگ نرم، به این مفهومی که زیاد در موردش صحبت شده که حضرت آقا میگن جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم. اگر با همین مفهوم جلو بریم به نتایج جالبی میرسیم. به عنوان مثال من نگاه کردم دیدم که ما جنگ، همونجور که من جاهای مختلف هم گفتم، جنگ سخت رو با قدرت نرم بردیم. یعنی ما همه دنیای اون زمان مقابل ما بودن، در داخل هم هیچ چیز مستقری نداشتیم، همه حکومت هنوز سازمان نگرفته بود و ساختار نداشت که جنگ شروع شد. چه عاملی باعث شد که ما جنگ رو ببریم؟ من میگن ایمان مردم، نمیدونم ایمان به ولایت، حرف و بحث مختلف میگن، منتها من همه اینها به نظرم از خانواده نشأت گرفت. یعنی اون مادری که در واقع بچه خودش رو به جبهه میفرستاد و اون خانومی که همسرش رو تشویق میکرد بره برای جنگ، اینها کسایی بودن که دشمن رو واقعا زمینگیر کردن و دشمن متوجه شد تا اینها وجود داشته باشن هیچ اتفاقی تو این کشور به نتیجه نمیرسه. حتی در مورد هسته‌ای تمام تحریم ها رو یک جا کردن به نوعی که اوباما میگه ما ایران را تحریم میکنیم، تحریم فلج کننده به این معنا که تحریم ایران در تاریخ بشریت سابقه نداشته. یک همچین تحریمی که با کوچکتر از اینهاش کشورهای مختلف متلاشی شدن و از بین رفتن و همه چیز رو تقدیم کردن، توی ایران به نتیجه نمیرسه. چرا؟ باز هم برمیگردیم به خانواده. یعنی من به نظرم دشمن فهمید بمب هسته‌ای ما همون افکاریه که تو خانواده، در سانترفیوژ خانواده در واقع غنی شده و به جامعه اومده و این با این نمیشه جنگید به این شکل، باید با مفهوم به شکل فرهنگی جنگید. خب مثلا شما میبینید که اینها اولین هدفشون تو همین شبکه‌های موبایل بر اساس بررسی‌هایی که بنده انجام دادم، بررسی‌های میدانی دقیقی که انجام دادم، خانم خانواده بوده اول از همه. یعنی ظاهرا این گوشی‌های موبایل تو هر خونه‌ای که ما چک کردیم دیدیم اولین بار ظاهرا توسط خانم‌ها برده شده، یا خانم‌ها بیشتر از بقیه مبتلا شدن به خاطر حالا وقتی که دارن، یا مثلا علاقه‌ای که به دیالوگ و گفتگو دارن و امثال اینها، با نیاسنجی که شده بوده. و دشمن تونسته به سرعت خانم خانواده و مادر خانواده رو مبتلا کنه. وقتی مادر خانواده مبتلا بشه، طبیعتا نظام خانواده از بین میره و آروم آروم اون سانترفیوژها اینجوری از بین رفتن. همون خانواده‌ای که قراره افکار رو غنی بکنه، مادری که مبتلا چجوری میتونه فرزندان خودش رو مراقبت بکنه؟ و میبینیم بچه‌ها الان وقت با دانش آموزا صحبت میکنی، بچه‌ها بعضا نگران سلامت مادر و پدرشون هستن و به خصوص مادرشون. من واقعا تکان دهنده است وقتی حرفای بچه‌ها رو میشنم گوش میدم، و یا نقاشی های بچه‌ها رو که نگاه میکنم. مثلا من یه نقاشی توی دبستان نگاه میکردم، یه مبلی رو یه دانش آموز ابتدایی نقاشی کرده بود که مادر این سمت مبل نشسته و روش به مثلا سمت راست، پدر سمت چپ نشسته و روش به سمت چپ، با موبایل دستشون و بچه بین این دوتا نشسته تنها، هیچکس بله هر دوش پشت کردن. خب ببینید این بچه تو خونه چه اتفاقی داره میفته که یک همچین نگاهی به پیرامون خودش پیدا میکنه. پدر مادری که ما قبلا همیشه دستمون رو تو نقاشی ها حداقل رها نمیکردن و همیشه پدر و مادر پناهگاه فرزندشون هستن، چرا الان بچه ها باید یه همچین نگرش به مادرشون و خانوادهشون داشته باشن؟ که من معتقدم که ناجوان مردان ترین بخش جنگ نرم و خود جنگ نرم در واقع که خیلی ناجوان مردان تر از جنگ سخته. تو جنگ سخت به هر حال شما فرصت دفاع دارید، دشمن رو میبینید و اسلحه‌اش مشخصه و حتی ناجوان مردان است. اگر در جنگ سخت به حریم خانم های خانواده و فرزندان مثلا کسی نفوذ بکنه و مثلا بچه ها رو بخواد از بین ببره، خب خیلی ناجوان مردان است. اصلا اینو به عنوان یکی از چیزهایی که همه دنیا بهش توافق دادن تو همه کنوانسیون ها اومده، خانم ها و بچه ها یعنی افراد بی دفاع در جنگ استثناء هستن. منتها در جنگ نرم اتفاقا کسی به حکومت و ارتش و نظامی ها کاری نداره، به اعتقاد من بیشتر میرن سراغ همین بچه و همین خانم خانواده که بی دفاع ترین آدم های خانواده هستن و آدم های جامعه هستن، تا اینها رو از بین ببرن. اینها که از بین برن، اون وقت میبینید همونجور که حضرت آقا فرمودن، تابلو جمهوری اسلامی سر جاشه. حتی رأسش هم به قول حضرت آقا یک روحانی نشسته، یا همون ولایت فقیه رو هم حتی میپذیرن، ولی دیگه اون جامعه به اساس پروتکل 13 یهودی‌ها میگه به جای این که سرزمینی را اشغال کنی، انسان‌های آن سرزمین را اشغال کن. وقتی آدم‌ها را اشغال کرده باشن، اون موقع میبینیم که خانواده‌ها درگیر خودشون هستن و یقیناً این خانواده نمیتونه از کیان مملکت هم دفاع بکنه و اون موقع هر گونه تجاوزی رو برای دشمن تسهیل میکنه، که خطر اصلی به اعتقاد بنده خانواده و نظام خانواده است که در این پروژه نفوذ کمتر بهش توجه میشه.
بله، پس نگاهشون به فرد و خانواده است، تأثیری
که
به هر حال
من مثلا میخوام خیلی سریع بگم، خانمی که الان داره صدای من رو از رادیو میشنوه، یا آقایی که داره صدای من رو میشنوه، یا حتی بچه‌هایی که صدای من میشنون، خانم بدونید اگر شوهرتون سرش تو موبایل و کمتر به شما توجه میکنه و این باعث طلاق عاطفی در خانه شما شده، حالا طلاقهای رسمی هم که فراوان، همین اتفاق یعنی اینکه دشمن در خانه شما، چون سرزمین نبرد جنگ نرم خانه و خانواده است به اعتقاد من، این نشون میده که دشمن در خانه شما نفوذ پیدا کرده و موفق شده ارکان خانه شما رو اصلا متلاشی بکنه. ببینید مثلا همین کلمه تردید رو شما دقت کنید، تا گوشی های تلفن همراه وارد خانواده ها نشده، میگن زن و شوهر سری از هم سوا ندارن. یعنی چی؟ این زن مثلا قدیمیه، یعنی هیچ راز پوشیدگی به هم دیگه ندارن. من وقتی این جمله رو بین خانواده ها میگم، خودشون میخندن، یعنی معلوم میشه که نه دیگه این داره این ضرب المثل از دور خارج میشه. یعنی چی؟ یعنی گوشی رو مثلا خانم میاره، حتی بعضا موزه میگیرن، بعضی جایی من دارم صحبت میکنم، خانم میگه گوشی من حریم خصوصی منه، هرگز اجازه نمیدم شوهرم چک کنه. ما ما قبلا نداشتیم یه همچین برنامه هایی، یعنی که تو خونه چیز مخفی وجود داشته باشه یا کسی نگران باشه از اینکه همسرش مثلا بخواد چیز مخفی رو ازش بدونه، یا بچه ها اجازه نمیدن پدر مادرشون موبایلشون چک کنه، پدر مادر اجازه نمیده بچه ها چک کنن، بچه ها از همدیگه موبایلشون قایم میکنن، چه اتفاقی میفته؟ در واقع همه به هم تردید پیدا میکنن. اون موقع میبینید حتی اگر چیزی ثابت نشه، همین نگاهی که افراد به هم دیگه دارن، مثلا من یه بچه یه دانش آموز من میگفت من وقتی میرم خونه میرم طرف پدر و مادرم، که البته نمونه اینا رو زیاد دیدیم، حالا من مثال میزنم همه یادشون میاد، میرم سمت پدر مادرم، سمت پدرم، پدرم منو پاس میده به مادرم، میرم مادرم، مادرم پاس میده پدرم، بعد میام کنار مادرم میشم دستمو گردنش میندازم، صفحه موبایلش قایم میکنه، میگه چی میخوای، سری حرفتو بزن و برو، بعد منو مثلا کنار میزنه دوباره سرش میکنه تو موبایل، بعد اون بچه از من میپرسید ببخشید آقا مامانم با موبایلش داره کارهای بد میکنه که دوست نداره من ببینم. ببینید همین تصور باعث میشه این بچه دیگه نتونه مادر تکیه کنه. خب بچه میخواد به یه نفر تکیه کنه، الان سنش در حدیه که نیاز به کمک داره، میتونه بدون کمک زندگی کنه؟ خیر، میره سراغ خود اون بچه، هم میره سراغ به خاطر اینکه پدر مادر مزاحم نشه باشه، گوشی هم برای بچه‌ش می‌خواد، تبلت، اونم گوشه دیگه از خونه میشینه، و نهایتا می‌بینیم این بچه درد دلاشو جای دیگه انجام میده، مشاوره‌اش از جای دیگه میگیره و به انحراف تبدیل میشه. اینها شاید خیلی های ما بگیم اینها که مسائل روانشناسی و نمیدونم امثال اینها هست یا جامعه شناسی، ربطی به جنگ نرم و پروژه نفوذ نداره، ولی بنده به شدت معتقدم و اثبات میکنم که دشمن اصل سرمایه گذاریش رو همین موضوع کرده، نه نفوذ اطلاعاتی و سیاسی و نظامی و امثال اینها که مرحله بعدن، چون این رو که به دست بیاره این بچه رو خانواده رو اینا رو که در واقع مشغول و مبتلا بکنه، اون موقع دیگه بقیه چیزها به سادگی میتونه اتفاق بیاره، همین بچه ممکنه فردا رئیس جمهور کشور بشه.
بله، ولی خب با چه ذهنیتی و با چه دیدگاهی و با چه
دقیقاً
پیشینه و بله اینو هست. آقای دکتر بابازاده، همین بحث اگر پی بگیریم، نکته نداری به صحبت های آقای مومن نسب؟
با اینکه آقای مومن نسب ما خیلی دوستن دیگه، ولی من انتقاد دارم به این نگرش.
آها.
چون این نگرش به نظر من نگرش منطبق بر واقعیت نیست.
کجاش؟
چرا نیست؟ به خاطر اینکه ببینید بالاخره قبل از اینکه اینترنت هم بیاد، من یادمه مزاحم تلفنی وجود داشت، فوت میکردن مثلا.
بله.
حالا به مزاح الان میگن با اس ام اس کسی غنی سازی اورانیوم میکنه اینقدر درگیره، یعنی غرق در اس ام اس و نمیدونم تلگرامش و هر چیزی. خب موقعا با فوت این کارو میکردن، میدونید بد اخلاقی و بی اخلاقی قدمتی که داره در کل اجتماع. البته درسته این انگاره که بالاخره توسعه فضای مجازی، آسان شدن ارتباطات، از بین رفتن حریم، از بین رفتن مرزها، نمیدونم همه اینها تسریع کرده اینو، ولی خب در انگلستان هم یک چهارم طلاق ها به دلیل فیسبوکه، در آمریکا هم ما همین وضعیت رو داریم، بنابراین اونا خودشون که خودشون نمیزنن که، یعنی خب این اینجا آسیبه اونجا هم حتما هست، من دیدم تو آمارها و اظهار نظرهایی که دارن خودشون هم این فاکتورها رو به عنوان فاکتورهای مخرب معرفی میکنن. به نظرم میرسه نفوذ رو ما یه خورده ای باید سازمان یافته تر ببینیم و یه خورده ای جدی تر ببینیم. ببینید یه دشمن میاد یک سری راهبردهای کلان اتخاذ میکنه. راهبرد کلان مثل چی؟ مثل بحران آگاهی. بحران این که من چه کسی ام. در این رابطه فضای مجازی فقط یه زیرساخته. فقط یه زیرساخت محتواییه. مثل اینکه سینما هم یه زیرساخته. مثل اینکه کتاب هم یه زیرساخته. مثل اینکه سایر ابزارها هم در مقام ابزار خودشون صرفاً یه محملیان، یه فضاییان به وجود اومده. اینجا برنده بازی کسانی هستن که هم محتوای خوب میتونن تولید کنن، هم نهادهای مفهومی قوی میتونن ایجاد کنن. ببینید مثلا سینمای هالیوود 10 تا نهاد مفهومی داره، ما میشینیم صبح تا شب سینمای هالیوود رو نقد میکنیم، میگیم آقا سینمای هالیوود باعث فساد جهان شده، نمیدونم سریال های ترکیه اینطوریه، شبکه های مجازی اونطوریه. خیلی خوب، اینا بالاخره روی سری نهادهای مفهومی استوارن، یعنی اون حامل یک نهاد مفهومیه. مثلا چی؟ نهاد مفهومی مثل خشونت، عرض کنم مثل سکس و چیزهای شبیه به این. ولی ما وقتی اینها رو تولید نکردیم و روی کرد موثری نداریم، طبیعیست مافیا در دنیا پیروز این بازیه، یعنی کسانی که این زیرساخت رو در اختیار دارن، ضمن اینکه اونها هم فنی رو در اختیار دارن،
هم محتواییشو،
هم محتوایی رو
با یک استراتژی.
و بله، بعد نکته بعدی هم اینه که اینها به هم پیوسته است، یعنی اینطور نیستش که شما میدونید متاسفانه ما در درون کشور خودمون سیاست‌های فرهنگی متعارض الا ماشاءالله داریم، مثلا رسانه ملی فرهنگی رو ترویج میکنه، یه دستگاه دیگه دخل اون فرهنگ رو میاره و نابودش میکنه، این خیلی زیاده. عرض کنم که یا استانداردهایی که هست. حالا موضوع بحث ما این نیستش و اینا، ولی علی حالن مسئله کلیدی اینه که خب زیرساخت در اختیار دشمن هست، اما دشمن استفاده ای که از این زیرساخت داره میکنه، اگر پس فردا همین اطلاعیه رو بیاره با هواپیما مثل جنگ خلیج فارس بریزه روی عراق و کویت و بره، همین خروجی رو داره. چرا؟ به خاطر اینکه یک مفهومی رو داره منتقل میکنه. این توأم بر یک نیازسنجی بسیار دقیقه. ما نمیتونیم بگیم این مادری که الان داره بدرفتاری میکنه این قربانی برنامه نفوذ دشمنه. خیر، مادر انگلیسی، مادر سوئدی، مادر لبنانی، مادر عراقی هم قربانی همین برنامه است. اصلا نهاد خانواده اینه که عرض میکنم نگاهه باید سیستماتیک تر و بزرگتر باشه، اینه که به این جنبندی برسیم که نهاد روشنفکری دشمن نهاد خانواده است. اگر ما به این جنبندی برسیم، اون وقت البته در این بحث ها محکوم به این نمیشیم که آقا شما دارید مثلا میگید که اینترنت رو دشمن درست کرده ما رو از بین ببره. خب بعد تو کشور خودشون چرا اینقدر گسترده و مفصله؟ چرا خودشون کاربرن؟ البته خب اجتناب هم دارن، پرهیز هم دادن، توصیه هم کردن به شهروندان خودشون که اینطور کاربر نباشید، اونطور نباشید، ولی گوشی اندروید و آیفون و اینها که همشون دارن، اینترنت که همه دارن، سرعتش هم از ما خیلی بهتره، این سرعت کلافه کننده واقعا کسل کننده ای هم که در ایران وجود داره اینم نیست. خب بنابراین چطور میشه این رو تحلیل کرد؟ من نظرم اینه که برنامه نفوذ دشمن ایجاد بحران آگاهیه. این بحران آگاهیه که در گذر زمان تبدیل میشه به اینکه آقا من کیم، این من کیم امروز در کشور از بین رفته، بین همه نسل ها از بین رفته. ببینید اینها سالها پیش اومدن در ایران یک سایتی رو دایر کردن، شاید اینطوری مقدار مصداقی تر حرف بزنید. این سایت فقط کارش این بود بگه آقا تمام بدی ها و خوبی ها ناشی از زاویه دید شماست. خب هیچ چیزی به جز زاویه دید شما وجود خارجی نداره. نوعی ذهنگرایی، البته واقعا اینها منشأ ناسالم داره دیگه، منشأ نه علمی داره، نه الهیه، نه انسانیه اینا. و بر اساس همین زاویه دید جمع کثیری از نخبگان ما رو خیلی آرام در این سایت ارتباط داشت. امروز هم شاید از کسی بپرسید هیچ کس اسم این سایت رو هم ندونه، هیچ کس هم ندونه که چه کسی این رو به وجود آورد. یه چهره‌ای که حالا به عنوان چهره دانشگاهی این سایت رو به وجود آورد و تبلیغ کرد و کمک کرد، و البته پارلمان اروپا کمک مالی مستقیم به این سایت می‌کرد. ببینید به این میگن پروژه نفوذ سایبری. من عقیدم این هست. یا اینکه اینها در حوزه زنان وقتی وارد شدن مستقیما به سراغ خانم‌های وبلاگ نویست بسیار جوان رفتن. مضامین وبلاگاشون هم خب خیلی سخیف بود بعضن، بعضیاشون هم مثلا یکیشون نوشته بود که من به خوبی یادمه پدر و مادرم مثل سگ و گربه با هم دعوا میکنن. خب رفتن این آدم و مشکل خانوادگی داشت، نمیدونم مسئله اینطوری داشت، اینو شکار کردن. ببینید یک برنامه اینه، شکار و شناسایی نخبگانی که میتونه موثر باشه، حتی اگر امروز در لباس یک نخبه نباشن، حتی اگر امروز ایفاگر نقش یک نخبه نباشن. اینها رو شکار کردن، آموزش دادن، کمک کردن، بعد جشنواره‌های وبلاگ نویسی برای اینا برگزار کردن. صدای آلمان حمایت کرد از این برنامه. وبلاگ نویسی خانم‌های ایرانی برای کجا؟ برای صدای آلمان. تعدادی از اینها شناسایی شدن. تمام کسانی که جایزه گرفتن، باید به شما عرض کنم که امروز خارج از ایرانن. و تمام کسانی که جایزه گرفتن امروز فعالان فضای مجازی هم. و تمام کسانی که جایزه گرفتن امروز کارشناسان بی بی سی، وی او ای و نظایر اینها در موضوعات فضای سایبری و رسانه‌ای ایران هستند. خب اما یه سوال، در همین مدت و در همین تاریخ در ایران خود ما بچه هایی که به عنوان کارشناسان فضای مجازی بودن امروز در کجای تصمیم گیری این کشور مداخله دارن؟
بله راست، عجب نکته‌ای بود اینم که به هر حال باید واقعا بهش توجه بشه. مثال بسیار خوبی بود که گاهی اوقات یک برنامه ممکنه نتیجهش یه چند سال بعد باشه، همون موقع مشخص نشه که واقعا اثر بخشیش به این شکل. بسیار خوب، همچنان با ما همراه باشید، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم با بحث پروژه نفوذ سایبری در کشور که من خواهش میکنم همچنان شرمنده بحث ما باشید. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم، سعی میکنیم به موضوعات دیگه از منظر به خصوص شبکه‌های اجتماعی و البته راهکارها هم بپردازیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی،
با شما هستیم با برنامه گفتگوی اجتماعی و موضوع پروژه نفوذ سایبری در ایران. بحث ما با آقای مهندس روح الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی است، و همینطور آقای دکتر حسین بابازاده مقدم، مدرس دانشگاه و تحلیلگر سیاسی. من خواهش می‌کنم شما شنوندگان خوب هم اگر هر موردی به ذهنتون میرسه که در رابطه با این موضوع چه لمس کردید، چه پیشنهاد می‌کنید و البته سوال هم دارید، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. 30,000-10,35 سامانه پیامکی رادیو گفتگوست که البته ما بحثمون رو در این رابطه ادامه خواهیم داد. این که ما آقای مهندس مؤمن نسب چقدر میتونیم، یعنی چقدر برای مردم عادی این مقوله نفوذ مجازی جا افتاده، اصلا آشنا باش هستن یا نه همه میرن تو این تلگرام و اینا تو این شبکه ها استفاده میکنن بدون اینکه بدونیم اصلا واقعا پشتش چه ایده یا فکری هست؟
ببینید، شاید برای مردم توضیح دادن از مفاهیم پیچیده مثلا آکادمیک و مثلا بگیم 10 تا کتاب و برو بخون و یه رشته دانشگاهی و منم این عبارات سنگین رو بهشون بگیم، مثلا براشون شاید تو همین جنگ هم مهم نبود که دشمن با چه اسلحه‌ای داره پیشروی میکنه یا اصلا از چه اسلحه‌ای استفاده میکنه. در نتیجه ولی مردم قطعا با در واقع معلول‌های این علت بزرگ یا با مشکلاتی که این مسئله براشون به وجود آورده دارن دست و پنجه نرم میکنن. مثلا بچه‌ها راندمان تحصیلشون میاد پایین، خب خانواده‌ها دنبال اینن که چرا راندمان تحصیلی اومده پایین، بعد میرسن مثلا به گوشی موبایلی که برای بچه‌شون خریدن به خاطر معدل بالا. من نمونهش هم چند روز پیش توی کرج یه نفر، یه خانومی که مدیر مدرسه هم بود، ایشون میگفت من یه تک فرزند دارم، برای پسرم معدلش 20 بود، گوشی موبایل خریدم، تبلت خریدم و پایان سال تحصیلی دیدم معدلش شده 7. یعنی این همه افت تحصیلی چی؟ من الان چه کارش بکنم؟ میگه می‌خواستم این گوشی رو از بچه‌م بگیرم. حالا یه اتفاقاتی که حالا شاید از تلفن نشه گفت، ما تو خونه ما افتاد، بعد نهایتاً مجبور شدم کوتاه بیام. الان دیگه میگه نمی‌خوام مدرسه برم، من همین گوشی برام کافیه. بعد چی هم دانش بخوام تو این گوشی هست. میگه بچه من اینو میگه. هر صورت خدمتتون که حالا این که گفتم مثلا مزاحم تلفنی، خب قاعدتاً هنوزم مزاحم تلفنیه، ولی چیزی که از یا تلفن مزاحم هست، حالا شاید عبارت دیگه یه وقتی از طریق تلفن کسی مزاحم میشه، الان خود تلفن مزاحم هست. این اینها نشون میده که دشمن خیلی دقیق برنامه‌ریزی کرده. اتفاقا با همین مسئله، یعنی ما پیوسته فرهنگی نداشتیم، سال 1994 در آمریکا قانون تصویب شد که بر اساس این قانون اگر عرض خدمتتون چیزی بخواد، محصولی بخواد از آمریکا صادر بشه یا به آمریکا وارد بشه، باید پیوسته امنیتی و فرهنگی به معنایی داشته باشه و سازمان سیا رو مأمور نظارت بر این قانون میکنه. شما ببینید چقدر این مسئله برای اینا جدی هست. خب بعد دشمن و شیطان، اصلا بگیم ما در مورد شیطان حرف بزنم، شیطان هم کارش تسهیلگریه. یعنی مثلا یک واحد، یک خانواده به خاطر یک تماس تلفنی اصلا متلاشی میشه، الان یک خانواده باید بشه 10 تا، 10 تا باید بشه 100 تا و کار به جایی برسه که آمار اینقدر بالا باشه که حتی مهر امنیتی رو آمار بزنن. آمار
طلاق اینا نکته از همین صحبت های شما بگم. آقای دکتر بابازاده هم اشاره کردم، ببینید پیوسته فرهنگی چند سال الان تو کشور ما، قبل از اینکه رایتر اصلا بخواد کار خودش رو شروع بکنه ما داشتیم براش، ولی به لحاظ همین صحبت های دکتر بابازاده رو میخوام بگم، نهادهای مختلف تصمیم گیر بعضی موقع کارهای ما میمونه. این یه بحث. یه بحث دیگه هم که حالا شما اشاره کردید به خانواده ها، آیا صرفا فقط ما مثلا بگیم دستور ممانعت از استفاده بدیم خودش باعث موضع گرفتن نمیشه؟ قبل از اینکه ما شناخت
در مورد پیوست فرهنگی
رو بگیم،
پیوست فرهنگی ماده یکی که سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه است. یعنی هر چیز مهمی وارد کشور میشه،
پنجم توسعه هم که دیگه 3-4 ماه دیگه تمومه.
بله که تمومه. باز میبینید که این تاکید شده تو برنامه ششم هم به نحو دیگری، و میبینید که حضرت آقا مدام دارن بر این قضیه تاکید میکنن و در کشور به قول شما یک بار اونم در مورد رایتل بستان پیوست فرهنگی اجرا شد، که من پیوست فرهنگی رایتل رو دیدم.
شد یعنی واقعا شد؟
من پیوست فرهنگی رایتل رو دیدم، این افتخار رو داشتم پیوست فرهنگی رایتل از نزدیک ببینم.
ببینید ولی اجرایش
حالا خود پیوست فرهنگی چیه؟ یک پیوست فرهنگی رایتل یک برگ آچار سفیده که بالاش نوشتم پیوست فرهنگی و پایینش مسئولین کشور امضا کردن. همین
یعنی پیوست فرهنگی بعدا قراره بنویسن.
بله بله، سفید امضاست به نوعی. اصلا خدمت
یعنی همه موافق هستن ولی
بله بعد شما ببینید وقتی چیزی پیوست فرهنگی نداشته باشه وارد کشور بشه، شما گفتن اصلا بحث ایران نیست برای اونها، یعنی شما ببینید تو خود آمریکا و اروپا هم این معضلات وجود داره. مثلا من سایت کابینت آیز رو که در 150 کشور دنیا دفتر داره رو بررسی می‌کردم و معتبرترین سایت حالا آمار و بررسی در واقع اطلاعات روی اینترنت هست، میگه 68% طلاق‌های ثبت شده در 150 کشور دنیا طلاق‌های ثبت شده، طلاق عاطفی رو کس ثبت نمی‌کنه به خاطر ارتباط یکی از طرفین با جنس مخالف از طریق همین شبکه‌ها و موبایل بوده. پس شیطان تسهیلگری می‌کنه. ما می‌دونیم دشمن هم همینجوره، دشمن ممکنه مثلا یک نقطه ای رو مثلا میتونه برای نفوذ پیدا بکنه، از اون نقطه که وارد شد بعد این مشکل و فاجعه رو انقدر بزرگ میکنه دیگه قابل جمع نباشه. همیشه دشمن از نقاط ضعف ماست که به ما در واقع نفوذ پیدا میکنه. و عرض بود خدمتتون که این سازمان نفوذ و اون زاکا و این برنامه‌ای که من عرض کردم مثلا پروژهش همین بود، اصلا پروژه بدی نیست. تا شما وقت پروژه رو میخونید اسمش سازمان نفوذ تو از نظر سازمان سیا، پروژه اینه که فقط بیاد در ایران و سرعت اینترنت مردم بالا ببره، هیچ چیز بدی تو این نیست و مردم بیش از روز قبل بیشتر از اینترنت استفاده بکنن، همین. ولی ببینید که این پروژه تا چه حد جلو میره که این همه برای سرمایه‌گذاری میکنن، چون شما مسلمه وقتی یک روزنه نفوذ دارید سعی میکنید روزنه نفوذتون هم از نظر تعداد بیشتر بکنید، یعنی تنوعش بالا ببرید، همین که نفوذتون رو گسترده تر بکنید تا بتونید اون جامعه رو به دست بیارید.
باز ببخشید مومن نسب، حالا مثلا سرعت اینترنت بالا بره، خب الان سرعت اینترنت تو کره جنوبی خیلی بالاست، در حال من فکر کنم باید پیرامونش
همون دیگه. خیلی خوبی رو مثال زدید. ببینید تو خود آمریکا هم همینجوری، یعنی وقتی افکار مردمشون رو به دست بیارن میتونن رفتارشون رو تنظیم بکنن، همونجوری که عرض کردم. مثلا نمونهش کره جنوبی رو شما گفتید که اتفاقا یکی از شرکای راهبردی آمریکا هم محسوب میشه. شما میبینید در کره ما بررسی کردیم ببینیم کره یا چرا سرعت اینترنت از خود آمریکا که مرکز اینترنت بیشتره، شما میدونید که کره رتبه اول پرسرعت اینترنت جهان رو داره، آمریکا رتبه 16 رو داره، یعنی تو لیست آمریکا 16 لیست، خودش مرکز اینترنته و مردم خودش به اینترنت میخوان دسترسی پیدا بکنن و 16 دنیاست. من اینو بررسی کردم دیدم کره ها خب از خیلی وقت پیش مفهوم تکنولوژی و محصول رو متوجه شدن و در واقع اینترنت رو به عنوان یک محصول فناوری دریافت کردن و خودشون تولید کننده ترافیک شدن. یعنی شما به ریکوست های ترافیک اینترنت در کشور کره که نگاه بکنید و حجم گیت ویش و ترافیک گیت ویش میبینید که کره 80، من الان اینو پارسال بررسی کردم، حتما الان بیشتره، حتما بیشتره، 86% از ترافیک کره ای ها، یعنی استفاده کره ای ها از اینترنت، استفاده یک کره ای از یک سایت کره ای بود. یعنی اون شبکه ملی اطلاعات خودشون رو انداختن و اصلا ریکوست ها به آمریکا نمی رسید، در نتیجه چون فاصله شون تا مردم از یه سرزمین مثلا محدودتری میخوان به اینترنت متصل بشن فاصله شون تا سرور کمتر، سرعتشون هم بیشتر از آمریکایی بود. خب من نمونه های این رو بازم دارم، چین رو داریم، جای دیگر داریم که میدونید ژاپن و یعنی 15 کشور دیگه جلوتر از آمریکا هستن که این 15 تاشون شبکه‌های داخلی خودشون دارن و مردمشون هم دارن از اینترنت لذت میبرن، سرعت بالا، کیفیت بالا. ببین اینترنتی که مد نظر ما بود، مد نظر یعنی حضرت آقا حاکمیت جمهوری اسلامی از 12 سال پیش، اینترنت سالم، سریع، امن و ارزان بود. یعنی حتما یکی از اصلی ترین ارکان این اینترنت سرعت بالاست، ولی سرعت در خدمت محتوا باید باشه، محتوای خوب. مردم با سرعت بالا نرن پورنوگرافی دانلود بکنن، برن فیلم ها و کیفیت خوب، که همین آی پی تی وی و آی پی مدیا که بحثش خیلی مطرح هست. پس ببینید همونجوری که گفتن فضای مجازی زیر ساخته، منتها محتوا سوار بر زیر ساخته و زیر ساخت میتونه یک محتوایی رو ضریب بده یا ضریبش رو بگیره، همونجوری که هر رسانه‌ای دنبال اینه که یک مطلبی رو ضریب بده یا اینکه بایکوت کنه یا با ضریب پایین مثلا منتشر بکنه، که میگن رسانه‌ها که اینم در واقع یه جور رسانه‌های مدیا، در واقع اینا مدیا هستن دیگه، رسانه‌ها میگن که اکو دهنده به محتوا هستن نه حادث کننده حادثه. که حالا من البته نمونه‌های دیگه هم دارم، مثلا شما ببینید همین بله، حالا اگر فرصت بشه
حتما. آقای دکتر بابازاده، آقای مهندس مؤمن نسب اشاره کردن به شبکه ملی اطلاعات که در بسیاری از کشورها هم شکل گرفته، میخوام به شکل دیگه این سوال رو مطرح بکنم. ما همش میگیم نفوذ 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 و این هم صحبت از نفوذ میکنیم. خب ما در ابتدای انقلاب اسلامی رفتیم و جلوی سفارتخانه ها رو گرفتیم که بتونیم جلوی نفوذ بیگانه رو بگیریم، ولی الان به نظر میرسه که حالا اون سفارتخونه بسته است ولی همچنان راهای نفوذ بازه. چک کردیم؟ آره، هزاران هزار برابر. چیه اینجا، خلأ چه هست، محتواست میتونیم بگیم، و چرا ما چرا واقعا حالا یا شبکه ملی اطلاعات در به عنوان بستر فنیش یا نه خلأ محتوایی رو همین بستر اینترنت یا کار فرهنگی چه هست؟
خلأ خیلی چیز هست. ببینید، اولیش اینه که نخبگان در ایران متاسفانه جایگاه افتضاحی دارن و من با قاطعیت میگم، هر هزینه‌ای هم داشته باشه تقبل میکنم. واقعا نخبگان در این کشور جایگاهشون کجاست؟ شما کجا میتونید پیدا کنید جایگاه اینا رو؟ الان آقای مؤمن نسب باور کنید 10 سال داره میاد رادیو نقد شبکه مجازی میکنه، رادیو تلویزیون اینا، خب شاید هم بیشتر یا کمتر،
دو سه سال که رسانه میام، ولی خب قبل
حالا دیگه
تاثیر گذاریشون به اندازه 10 سال
حالا نه، من که خیلی وقت شما رو میبینم، پس موضوعات دیگه میومد اینا رو.
من تو رادیو و رسانه الان تقریبا 3 سالی هست که
مسئولیت دارم. نقدی که کردی عمرش
بله، خب تمام بله، الان 10 12 سال هست که روی زمین کار می‌کنم.
حالا ارزم اینه،
ولی لااقل از زمانی که این تاثیرات اجتماعی ما داریم میپذیریم میبینیم که حالا
حضور حالا ارزم اینه، مثلا ایشون و 100 نفر دیگه، اینا ما همه میدونیم که ما شبکه ملی اطلاعات نداریم، باید به وجود بیاریم تقویت کنیم، بعد این سیستم زیر ساختای فنیش باید این باشه. او کی گوش میده؟
اون
اصلا کی گوش میده؟ اصلا کسی الزامی نداره این حرف رو گوش بده. میدونی چی عرض میکنم؟ یعنی همه چیز علی‌السویة است و توسط مقاطعه کاران همه کارها پیش میره، نه نخبگان، نه آدمی که وقتی حرف میزنه رنگ چهرهش برمیگرده. میدونید آدمی دغدغه‌منده که شب وقتی میخواد بخوابه تا صبح فکر کنه آقا اینترنت ملی ما چرا اینطوریه، مثلا مسئله فرهنگی ما چرا اینجوریه. خب ولی کار دست این دوستان ماها اینا که نیستش که. ولی آمریکایی ها نگاهشون اینه که کار رو نخبگانشون پیش میبرن. ببینید همین ساخت شبکه ملی، ساخت شبکه بین‌المللی اطلاعات اینترنت، این در واقع کار نخبگان آمریکاییه. اتفاقا کار بدنامترین نخبگان آمریکایی هم هست. این هیپی ها این شبکه رو تولید کردن که اصلا به شرب خمر رو نمیدونم اعتیاد به قرص اکس و زنا در ملأ عام و اینها شهرت داشتن. ببینید شما اینجا با یه پدیده مواجهید که این نخبگان نجیب ایران همه درگیر کارهای علکی و غم نان و اینها، و اونها حتی نخبگان فاسدشون هم فایلشون در حاکمیتشون بازه. میدونید اینا بدبختی این شکلی ما داریم. نکته بعدی این هستش که ما نمیخوایم واقعیت‌های جهانی اینترنت رو بپذیریم. ببینید حالا اینجاش یه خورده انتقادیه دیگه به همین نگاه‌هایی که هست. بعضی دوستان یه شبکه ملی اطلاعات پیشنهاد میکنن که این اینترنت نیست، این اونترنته. خب
یا یعنی اینترنته
بله. بله. بله چون اینترنت اصلا کارکرد نداره، اصلا بین‌المللی نیست، سودی برای ما نداره. یه شبکه داخلی ما کانال کشی میکنیم، اطلاعات میدیم و میگیریم و این حرف.
و اصل انقلاب اسلامی اهدافش هم تناقض داره، چون
بله.
بود اصلی انقلاب اون صدور انقلاب
بله.
بود
بله، صدور انقلاب، آزادی بیان، بالاخره آزادی افکار و اطلاعات. بعد ما تا کی میتونیم مرز بکشیم؟ بالاخره خیلی مرز کشیدیم، موفق نبوده دیگه، نه واقعیته. و این آدم مخاطبه میره سراغش، یه موقعی بالاخره به زودی کار به جایی میرسه که احتمالاً آدم‌ها میتونن مثلا روی جوم تمام این اطلاعات و تصاویر رو با چشم غیر مسلح هم ببینن. واقعاً این محتمله، یعنی این اتفاقی که داره میفته. خب ما الان یک مسئله اینه، یعنی ما باید واقعیت‌های اینترنت رو بپذیریم. بالاخره این یه واقعیته. ما اگه سرعت اینترنت رو در ایران افزایش بدیم، تعداد تلفاتی که میدیم از امروز چند برابر بیشتر میشه. یه واقعیت تلخه. خب حالا سیاست گذاری در برابر این که آقا ما افزایش پهنای باند رو باید داشته باشیم، افزایش سرعت لود و دانلود رو باید داشته باشیم، یا در مقابل این بیایم منفعل عمل کنیم، خیلی مسئله پیچیده ای. این مسئله اینطور نیستش که ما بیایم آقا صرفاً الان افزایش اینترنت، سرعت اینترنت در ایران آسیبه یا تهدیده. ببینید از نظر بحث بهداشت روان، اتفاقا سرعت پایین اینترنت یه آسیبه، کمک به افسردگی، عصبی شدن و استرس و آلودگی روانی کاربر میکنه. خب اینم آسیبه، از اون طرف اینم آسیبه. اینا یه علت داره. علتش اینه که خود اینترنت ذاتاً یک ویژگی های ابزارگونه مخصوص و منحصر به فرد داره، که علاوه بر این که خبر رو منتقل میکنه به مثابه یک رسانه، صفات ابزارگونگی خودش رو هم به مخاطب منتقل میکنه. یعنی کم کم روی تمام شکل و صورت و حرکات و رفتار و طرز تفکر، حتی محیط فکری، طبقه بندی ذهنی، طبقه بندی مغز این آدم اثر میذاره. خب ما باید نگاهمون این باشه اصولا به شبکه اینترنت. به نظر من یکی از بهترین سیاست‌گذاری ها میتونه این باشه که ما در سطح فردی اینترنت رو به مثابه یک تهدید در کشور مورد ملاحظه قرار بدیم. به هر حال یک تهدید در سطح فردی و از ما داره کشته میگیره و واقعا اصلا مهم نیستش که این دیوار الان داره تخریب میشه، یه کسی داره این دیوار رو تخریب میکنه، یا این دیوار در اثر نشتی آب داره تخریب میشه. بالاخره وقتی داره تخریب میشه یه تهدیده. حالا من اصلا حرف این دوستانی که میگن کلن این که ما بیایم بگیم اینترنت دشمن داره ازش استفاده میکنه توهم توته است، اصلا اینجا میگم حق با شماست، اصلا اینجا حق رو به اونا میدم، ولی واقعا داره این دیوار خراب میشه. چیکار باید کرد؟ یعنی الان ما باید بشینیم تماشا کنیم یا حاکمیت باید نگاه کنه کل این ساختار بیاد پایین؟ و شما میدونید اصلا مفهوم امنیت در دنیا دیگه مفهوم ذهنی و فرهنگیه. گذشت امنیت اطلاعاتی، امنیت ترور، امنیت در جاسوسی، امنیت در شنود. امروز در دنیا مفهوم امنیت مفهوم فرهنگ. وقتی شما میتونید به راحتی بیایید اعضای یه جامعه‌ای رو تبدیل به بمب ساعتی کنید، چجوری تبدیل به بمب ساعتی کنید؟ از اینها انسان‌های افسرده‌ای درست کنید، از اینها انسان‌های شکست خورده‌ای درست کنید، انسان مستعصل، انسان‌هایی که دائما در معرض دوراهی‌اند، انسان‌های چند شخصیتی. خب بالاخره اینا محصولات اینترنته. اینهاست اون هدف عمده‌ای که دشمن دنبال می‌کنه. یعنی اونا قائلن به اینکه عرض کردم همون نکات اولیه که یه ساخت قوی بسیار بزرگ فراگیر درست کرده، میگه آقا کسی رو وارد این سیستم کنید، عملی که درون سیستم میکنه خروجیش یه خروجی معینیه، بنابراین فقط شما کمک کنید بیان تو سیستم. اینجا راهکار اینه که واقعا نظام اسلامی از موضع انفعال خارج بشه و بیاد در محیط اینترنت دست به واقعا تولید محتوای مؤثر بزنه، تولید محتوایی که مخاطب. چون ما خیلی کار غلط تو ایران کردیم. ببینید اول رفتیم گفتیم فیسبوک اسلامی درست کنیم، اصلا چیز عجیب غریب که روی مرغ پخته تو قابلمه بریزید پر در میاره. خب اگه شما فیسبوک رو بخواید اسلامی کنید که دیگه جاذبه نداره. اصلا فیسبوک جاذبهش اینه که غیر اسلامیه، یعنی یه چیز بین‌المللی ول رهاست و اینها. دوستان رفتن درست کردن، موفق نمیشه. بعد فاکتورها رو با همون همسان سازی کردن، خب وقتی شد مثل اون رشد کرد و حالا اسمشو من البته نمیخوام اینجا بیارم، روش کرد تبدیل شد به یه شبکه فراگیر. رو اینها ببینید، یعنی این پارادوکس ها واقعا دوران آزمون و خطا معلوم نیست دیگه کی قراره تموم بشه. اینا واقعا یه آسیبه. مهندسی فرهنگی ما هنوز نداریم. پیوست فرهنگی چیه؟ ما مهندسی فرهنگی در کشور نداریم. نمیدونم چند سال الان رهبر انقلاب این رو گفتن. او کی باید این کار رو کنه؟ اگر قراره مثلا مردم جمعشن برن مهندسی فرهنگی کنن، خیلی خوب، اشکال نداره شورای عالی انقلاب فرهنگی یه نماینده بفرسته به رادیو تلویزیون بیاد اعلام کنه که آقا مردم جمع بشید دور هم به صورت همایش و راهپیمایی مهندسی فرهنگی. آقا ایناست مسائل ما، مسائل ما ایناست. مسائل ما بیتوجهی به فعالان رسانه‌ای مونه، مسائل ما بیتوجهی به نخبگان فرهنگی مونه. بعد این آدم میره جذب میشه در پازل دشمن، شروع میکنه علیه جمهوری اسلامی فعالیت کردن، همه ابراز تأسف میکنن. ای عجب، بعد شروع میکنن. خب ببینید دشمن بسیار مدون با برنامه‌ریزی شده فوق‌العاده عمل میکنه و ضمنی که باید توجه داشته باشیم آمریکایی‌ها تجربه 100 براندازی موفق رو در جهان دارن. میدونید چه عرض میکنم؟ اینها نمیان کارهای آزمون و خطایی انجام بدن. یعنی ما بیایم مثلا بریم توی کشوری 10 سال داریم سرمایه جنگ میدیم، 5 سال داریم سرمایه نظامی میدیم، یه مسئولمون میره یه جا سخنرانی میکنه، تومار همه چیز رو به هم میپیچه. اینطوری نیست، اینطوری نیست. برنامه‌ها همه 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله و حتی 100 ساله است.
بله، بسیار خوب، ممنونم از شما. آقای دکتر بابازاده مقدم، شما شنوندگان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی رو میشنوید.
امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. دنبال نفوذه. نفوذی هم اینجا. نفوذ اقتصادی ممکنه، که البته این کم اهمیت ترینش نفوذ اقتصادی است. نفوذ امنیتی ممکنه، که جزء کم اهمیت ترینش نفوذ امنیتی است. نفوذ امنیتی چیز کوچکی نیست، اما در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی اینا کم اهمیت. از همه مهمتر نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است. دشمن سعی میکند در زمینه فرهنگی باورهای جامعه رو دگرگون کنه. اون باورهایی که توانسته این جامعه رو سر پا نگه داره اون باورها رو جابجا کن، خرچه در اونها وارد کن. خرج ها میکنن، میلیاردها خرج میکنن برای این مطلب. این رخنه و نفوذ فرهنگی، نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد تصمیم سازی نفوذ میکنه. وقتی یک کشور دستگاه های سیاسیش، دستگاه های مدیریتیش تحت تأثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، اون وقت همه تصمیم گیری ها در این کشور بر طبق خاص و میل و اراده مستکبرین انجام خواهد گرفت. یعنی مجبور میشن وقتی تحت نفوذ سیاسی قرار گرفته کشوری، حرکت اون کشور، جهتگیری این کشور در دستگاه های مدیریتی بر طبق اراده اوناست. اونا هم همینه میخوان. برای اونا بهتر این است که از خود اون ملت کسانی در رأس اون کشور باشن که مثل اونا فکر کنن، مثل اونا اراده کنن، مثل اونا بر طبق مصالح اونا تصمیم بگیرن. این نفوذ سیاسی است. در مراکز تصمیم گیری نفوذ کنن، اگر نتوانستن در مراکز تصمیم سازی، یه جایی هست که تصمیم سازی میکنه. اینا کارهایی است که دشمن انجام میده. اگر چنانچه ما بیدار باشیم، امید اونها امید خواهد شد.
صحبت‌های مقام معظم رهبری رو شنیدین در رابطه با مقوله نفوذ، موضوعی که امروز در این برنامه هم به اون پرداختیم، منتها نگاه ما نفوذ سایبری است. مهمانان ما آقای مهندس روح‌الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی، و همطور آقای دکتر حسین بابازاده مقدم، مدرس دانشگاه و تحلیلگر سیاسی هستند. آقایون مهمانان برنامه، ما حدوداً 3-4 دقیقه فرصت داریم. 2 دقیقه برای هر کدوم از عزیزان اگر می‌خوان جمع‌بندی یا راهکار رو ارائه بکنن، که خیلی هم فرصت کمه. آقای مؤمن نسب،
عرض شد خدمتون که من یه نکته‌ای در مورد اینکه واقعیت اینترنت این است و باید بپذیریم بهش انقل دارم. واقعا این نیست. من نمونهش رو کره جنوبی رو مثال زدم که دو نمونه متضاد کنار هم دیگه. کره شمالی رو ما اصلا قبول نداریم روش برخوردش با اینترنت که بیان ببندیم و کشور رو محدود بکنیم. حالا شاید کره شمالی بحثش اینه که مرزهای خودش رو حفاظت بکنه و موفق هم بوده، منتها ما مرزهامون واقعا در جغرافیای خودمون نیست، ما مرزهامون فراتر از جغرافیامونه. پس نمونه کره شمالی رو نمیپذیریم. نمونه کره جنوبی به عنوان کشوری که اول دنیا است در حوزه فناوری اطلاعات، به عنوان نمونه یکی میشه در موردش زیاد بحث کرد. کره جنوبی تونست در واقع کاری بکنه که مردم مفهوم اینترنت و طعم اینترنت رو به معنای واقعی بچشن، از آسیب‌هاش هم به معنای واقعی تا حد امکان دور باشن. یعنی معنیش این نیست که هیچ آسیبی بهشون نمیرسه، ولی حتما فضا به نحوی هست که میتونن مردم از استفاده بهتری بکنن.
یعنی
که
نمودهای آسیبی که الان من نمیخوام بیام تو صحبت، بختم نداریم، نمودهای آسیبی مثلا طلاق‌هایی که صحبت کردیم کمتره.
من هر چی نگاه کردم از شاخص‌ها تو کره جنوبی کمتره. حتی پورنوگرافی تو کشورهای دیگه همه رتبه های بالا رو دارن، مثلا ایران که بیشترین حجم پورنوگرافی به کشور ما وجود داره بر اساس آماری که من دیدم، ولی اونجا بسیار خیلی پایینه. که من این کلمه مرز رو هم اشاره بکنم که مرز، مثلا شما ببینید گوشی های اندرویدی رو آمریکا به وجود آورده، ولی FBI میگه 12% مردم آمریکا از گوشی اندرویدی استفاده میکنن، گوشی های اسمارت. و وزارت ارتباطات ما میگه 52% مردم دارن استفاده میکنن. ما در مصرف رتبه اول جهان رو داریم، ولی چرا جزء پیشرفته های دنیا نیستن در حوزه فناوری اطلاعات؟ پس واقعیت های موجود را باید بپذیریم. این هم منفعلانه است، همونجوری گفتن فعال اینه که
فکر ما پیشتازیم. ببخشید
و بعد نه محتوا ما کم نداریم.
استیم آقای مؤمن نسب، ببینید ما در حوزه تولید فکر هم پیشتاز نیستیم. قدیم خیلی چیزا داشتیم.
نه اجازه بدید، من اصلا عینک گوگل رو من چک کردم، اون رو هم ایرانی داشت. یعنی ما تو تولید فکر هم پیشتاز هستیم، ولی نتونستیم افکار مردم رو در واقع نه من کار به جهت ندارم. ببینید مردم باید یه امنیت فکری داشته باشن. نخبگان ما ایده‌هاشون دزدیده میشه، از جلو استفاده میشه.
فرصت هم نداریم. تشکر از شما آقای بابازاده. در حد 1 دقیقه اگر
ببینید، من معتقدم که خب ما چون در بحث تولید فکرم طبیعتا مثل بقیه امور هستیم، تولید فکرم جایگاهی نداره، بنابراین برای خیلی از مشکلات فرهنگی این چنینی که داریم باید بریم سراغ اون منشأ و سراغ اون برنامه. بهترین کار مهندسی فرهنگی. 100 بارم گفتیم، بازم میگیم، میشه 101 بار، میدونیم هم اتفاقی نمیفته، ولی خب انگیزمون زیاده. عرض کنم و امیدوار هستیم که تجدید نظری صورت بگیره و واقعا مسئولین نگاهی داشته باشن و راه علاج بسیاری از مشکلات کشورم توجه به جریان نخبه در همه عرصه‌ها، در هر عرصه‌ای به هر حال ما استعدادهایی داریم، باید به اینا توجه بشه. و ضمن اینکه آگاهی بخشی، واقعا ما باید برنامه‌های هنرمندانه‌ای برای جلوگیری از این نفوذ فکری که رهبر انقلاب میگن اینا با شعار، با تریبون، با اینکه من بیام اینجا سخنرانی کنم بگم این بده اون بده، محقق نمیشه. زمانی محقق میشه که من یک ساختار مفهومی خوب ایجاد کنم.
بله.
زمانی محقق میشه من یک ایده خوب در جامعه
من ممنونم از شما، من فرصت هم نداریم آقای،
اتفاقات
فرصت
خوبی
ما تموم شده.
گرچه بله
فرصت
نداری باز بحث پا گرفتش
سوال همین دیگه. تشکر از مهمانان عزیز که ما رو همراهی کردن، امیدوارم که بهره لازم رو شما شنوندگان خوب از این برنامه برده باشید. ما در رابطه با نفوذ، پروژه نفوذ سایبری در کشور صحبت کردیم. آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان داریم. سلامت باشید. خدا نگهدار.